اختیار، نه اشتباه، نه عذر، نه فراموشی، از روی اختیار عمد میدونه که قسم خورده، زمانش هم این بوده، مکانش هم این بوده، چنین عملی باید انجام بده. اگر عمدن خلاف اون رو بدون عذر مرتکب شد، این بله هم گناه کرده، چرا چون تکلیف بوده، هم گناه کردم کفاره داره.
حالا اگر در همین فرض اگر شخص قسمش رو شکست عمدی و باید جریمه بشه، چی چیزی باید بابت جریمه بپردازه؟
خب حالا عرض میکنیم که کفاره تخلف عمدی قسم چیه. ولی اگر اجازه بفرمایید این نکته رو من عرض بکنم که گاهی شخص که قسم خورده است عملی رو در زمان معینی عرض میشود که انجام بده، ولی در یک زمان طولانی مدت دار، مثلا فرض بفرمایید قسم خورده است که مثال یک سال هر جمعه فرض بفرمایید که به مشهد برود، بعضیا هستن هر ماه به مشهد برود زیارت امام رضا علیه السلام، مقداری از زمان اصلا دوچار فراموشی این قسم شد، تا مدتی فراموش کرده بود که همچین قسم می‌خورده است و نرفت، اینجا عذرش تا همینجاست. این نکته مهمه، وقتی یادش میاد بقیه زمان رو باید به قسم عمل بکنه. یه قسمتش رو عذر داشت، نه اینکه بگی خب ما که یادمون رفت خب تمام شد رفت. نه، بخشی از زمان رو شما یادت رفت، فراموش کردی، عذر داشتی، گناه هم نکردی، کفاره هم نداری، ولی از این به بعد نسبت به بقیه زمان باید به قسمش عمل بکنه. و اگر در بقیه زمان عمل نکرد میشه تخلف عمدی و عرض میشود کفاره داره. یا حالا مثال مبتلا به بزنیم، خوبه این مثال هم بد نیست، بعضی از عزیزان ما مبتلایی به دخانیات هم، مثل سیگار، مثل قلیان، خوبه واقعا قسم بخوره، والله من از این به بعد دیگه سیگار نمیکشم، از این به بعد دیگه قلیان نمیکشم، ولی فرض بفرمایید که یه دفعه یه کسی تعارفش کرد، حواسش هم نبود، از روی فراموشی قلیانو گرفت و قلیان کشید و سیگار کشید، تمام. اما بعدن یادش اومد، نمیتونه بگه خب ما که دیگه سیگارو کشیدیم، قلیان کشیدیم، دیگه از این به بعد اشکال نداره. نه خیر، تا اینجاش اشکال نداشت، چرا؟ چون فراموش کرده بودی، ولی قسمت هنوز سر جاش هست، قسم باطل نشده و در باقی مونده زمانها باید از این کار که کشیدن سیگار و قلیان است اجتناب کنه.
ممنونم از راهنماییتون. پس جریمه کسی که قسمش رو شکسته میمونه بر برنامه بعد که انشالله جناب استاد وحیدپور پاسخ خواهند گفت. خیلی ممنونم از حضور جناب عالی. شنوندگان ارجمند رادیو معارف، مباحث مربوط به موضوع قسم و احکام شرعی اون در برنامه آینده ادامه خواهد داشت. الله الله همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
سلام عرض کردم، من یه سوال شرعی داشتم در خصوص حساب بانکی. من مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم، یک حسابی در بانک مسکن باز کردم و پولامو اونجا میذارم و برداشت میکنم، یعنی کارهای روزمرمو تو این حساب انجام میدم. و خب این حساب چون که حساب کوتاه مدت هست، خود بانک برای من سود ماهانه لحاظ میکنن و یک اوراقی هم خود بانک واسه ما در نظر میگیره که اون اوراق هم خود بانک باز از ما بر میداره، یعنی ما این شکل نیست که بتونیم اوراق رو از بانک خارج بکنیم، اوراق به صورت سیستمی فقط واسه ما محاسبه میشه، سودش رو واسه ما وارد میکنن. من میخوام بدم یه نظر شرعی اشکالی نداره.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاته، مقررات بانکی بدون ربا که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شورای محترم نگهبان هم تایید کرده است بلا اشکال هست، بنابراین طبق اون مقررات شما اگر سپرده گذاری کنید، یعنی طبق اون مقررات و قراردادی که با بانک بسته می شود و شما امضا میکنید پولی رو در اختیار بانک بگذارید و سود علل حساب به شما بپردازد، که در پایان حالا یا دقیقا محاسبه میشه یا مصالحه میشه، اشکال شرعی ندارد.
اگر وضوء جبیره انجام بدیم برای نماز ظهر و عصر، میتونیم با همین وضوء نماز مغرب و عشامون رو هم به جا بیاریم، یا اینکه نه چون وضوء جبیره است باید دوباره این عمل رو انجام بدیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را توضیح میدن.
در صورتی که عذری که به خاطر اون وضوء جبیره گرفتین تا نماز بعدی باقی باشه و وضوتون هم باطل نشده باشه، میتونید با همون وضوء نماز بعدی رو هم بخونید. در ضمن نمازهایی که با وضوء یا غسل جبیره خونده اید قضا نداره، مگر اینکه قبل از پایان وقت نماز عذرتون برطرف بشه، که در این صورت بنابر احتیاط واجب باید نماز رو اعاده بکنید و دوباره بخونید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا نداشتن مرجع تقلید برای کسی که نماز و روزه و تمام کارهایش طبق دین اسلام انجام می شود اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شوانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح می دهند.
طبق سؤالی که مطرح شده، اگر من بتونم به احتیاط عمل بکنم، یعنی اون چه که هست، مثلا در مسافرت هم نماز را تمام بخوانم هم شکسته بخوانم، و بدونم اون چه که خدا از من خواسته این تکلیفمه و عمل میکنم، خب بله روز قیامتم میگم من به وظیفم عمل کردم و مشکلی ندارم. اما ما چون نمیدونیم وظیفه اصلی ما چیه، در موارد شک، در مواردی که سوال جدیدی به وجود اومد چه کار باید بکنیم، این که میفرماید طبق دین اسلام انجام بشه، یا باید فرد مجتهد باشه یا بتونه به احتیاط عمل بکنه، کار مشکلیه. ولی اگر واقعا اون وظیفه که خدا از من خواسته انجام بدم و بدانم، بله مرجعم نبود اشکالی نداره. اما مطابقه با احتیاط، حکم عقل اینه که اعمالم را طبق نظر یک کارشناس دینی با عنوان مجتهد عمل بکنم، که روز قیامتم از من سوال کردن بگم بله این مرجع فتواش بر این بود، منم مستند به فتوای او به وظیفم عمل کردم. در انتخاب مرجع اهمال نکنید، چون زیر بنا و اساس احکام شرعی ما اینه که باید مطابق با نظر مرجعی باشه یا مستند به حکم خدا باشه. برای همین مرجع تقلید را انتخاب کنید و طبق نظر او عمل کنید.
من هر مقدار که فکر میکنم نمیدونم از چه سنی نمازم را شروع به خواندن کردم و همینطور نمیدانم چه تعداد نماز قضا به عهده دارم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مشخص کنید که تکلیفم در این باره چیست و من چه تعداد نماز باید به جا آورم تا کاملا بری و ذمه شوم. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را این گونه توضیح دادن:
در فرض شک قضا واجب نیست، به لحاظ این که تکلیف همین است که شما انجام دادید. شما از خانواده متدین هستید و مقید به احکام دین هستید، بنابراین مبنا بر این است که شما نمازها رو به جا آوردید و به وقت خودش انجام دادید. اگر شک کردید، از اینی که شما عمل رو انجام دادید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. درباره ملاک وسواس بودن افراد توضیح بدهید که این دقیقاً به چه معناست؟ آیا اینکه اطرافیان بگویند که این شخص دچار وسواس شده کفایت می‌کند و این شخص باید تکالیف و وظایف شرعیش را طبق وظایف افراد وسواس به جا آورند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
شخص وسواس یعنی کسی که شک و یقیناش مطابق متعارف نیست، دیر یقین میکنه. همه میگن شسته شد، این میگه نه، شاید آب بهش نرسید. همه میگن که فرض بکنید که این کار رو انجام دادی، میگه شاید نه، این کار رو من انجام ندادم. یعنی یقینش مطابق متعارف نیست، یا به طور متعارف اصلا شخصی شک نمی کنه، این شک می کنه که عملش رو درست انجام داد یا نه. اون شک هایی که بر اساس وسوسه هست، یقین هایی که بر اساس وسوسه هست، موجب میشه که شخص رو بهش بگن وسواسی است. اگر از گفته دیگران متوجه شد که بله خلاف متعارف داره عمل میکنه و متعارف به نحو دیگری عمل میکنند، خب بله این شخص باید احکام وسواس رو بر خودش جاری بکنه و مطابق یقین و شک عرفی عمل بکنه. دیگران میگن یقین کردیم، اینم بگه که کفایت میکنه ولو خودش به یقین نرسیده. دیگران میگن شک توی این مسئله وجود نداره، خودش هم شک کرد، به شک خودش اعتنا نکنه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنوندی که از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی هستن، در سوالشون نوشتن آیا غسلی به نام غسل صبر داریم؟ معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
ما در اسلام غسلی به نام غسل صبر نداریم، چنین غسلی را ما ندیدیم.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسوارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، شریعت.
خب شب شما به خیر باشه دوستان عزیز و ارجمندم، شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف، همچنان در خدمتتون هستیم. یه بار دیگه سال روز آغاز امامت حضرت بقیت الله العظم رو تبریک عرض میکنم و همچنین شب شب ازدواج دو نور هست، ازدواج پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با حضرت خدیجه سلام الله علیها. خیلی ها این ایام یا سالگرد ازدواجشونه یا ایامی که میخوان ازدواج کنن، مراسم بگیرن، عقد کنن، حالا روزهای پیش رو ولادت پیامبر اکرم، و همشون تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشالله که کامتون تو زندگی همیشه شیرین باشه، به شیرینی لبخندی که الان روی لب امیر عباس خاقانی تهیه کننده خوب ما در این نوبت از برنامه ها نشسته، و انشالله که همیشه حالتون خوب باشه، کیفتون کوک باشه، جیبتون پر پول باشه و یاد خدا هم تو دل و جانمون باشه هر لحظه. جمعه است 23 شهریور ماه و داریم به ساعت 7:15 شب نزدیک میشیم. عنوان برنامه که میخوایم تقدیمتون کنیم گنج سعادت 20 دقیقه، بعد از اونم بازگشت رو خواهیم شنید راجبه جهان پس از مرگ ساعت 7:35. بریم فعلا با گنج سعادت همراه بشیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید. الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز. آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو و امیدوارم که انشالله همه ما زیر سایه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با کسب فضائل و رفع رذایل اخلاقی منتظر واقعی اون حضرت باشیم انشالله. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشالله مثل برنامه های گذشته حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشاءالله با تفکر در اونها و عمل کردن به اونها بتونیم رذایل اخلاقی خصوصا رذیله بسیار خطرناک غیبت رو از خودمون دور بکنیم. غیبتی که حسب روایات برای ما اینطور تعریف شد، اهل بیت علیهم السلام مصادیق غیبت رو بیان کردند تا هشداری به ما داشته باشن، توجهی برای ما داشته باشن که دنبال راهکار نباشیم برای اینکه بتونیم راحت پشت سر هم دیگه حرف بزنیم، بلکه اگر پشت سر فردی عیبش رو بگیم غیبته. عیب کسی که در فرد هست دیگران از او خبر ندارن، او رو مطرح بکنیم نشرش بدیم هم غیبته هم حد که حیثیت و آبرو بردن. عیب کسی رو که خدا مخفی کرده ما اون عیب رو نشرش بدیم باز آبرو بردنه و غیبته. ما پشت سر کسی چیزی بگیم که دوست نداره، وجود مبارک رحمت الله العالمین فرمودن اکراه داره در پشت سرش کسی حرفی بزنه در خصوص اون مطلبی رو بیان بکنه، این غیبت. اگر چیزی در مقابل یک فرد راحت نمیگیم ولی به محض اینکه نبود یا به محض اینکه رفت شروع میکنیم پشت سرش همون مورد رو بیان کردن، اینم غیبته. یک هشدار بسیار مهم رو تو برنامه‌های گذشته برای ما استاد فلاح از لسان روایات مطرح کردن و اون اینکه اون کسی که اهل غیبته غیبت کننده با غیبت خودش از ولایت خدای تبارک و تعالی خارج میشه و وارد ولایت شیطان میشه. حاجی فلاح خدمت شما سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و این مناسبت پر از یمن و برکت رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله مبارک باشه و این اعتنای خدای متعال به ما با ولایت حضرت صاحب سلام الله علیه برای ما همیشه در دنیا و آخرت برای همه دور نزدیک دوست آشنا فک و فامیل حتی غریبه ها آمد داشته باشه و ما بتوانیم ذیل سایه سار ولایت حضرت صاحب در فضائل انشاءالله ظهور کنیم و آماده پابرکاب برای ظهور انشاءالله در خدمت باشیم
انشاءالله. حاجا تعریف غیبت و حقیقت غیبت در روایات رو مطرح می‌فرمودید، تعریف رو بیان کردید و الان منتظر حقیقت.
اما حقیقت خب احصا شده تعداد شده با شمارش خدمتتون عرض میکنم و با عنوان ذیلشون به تناسب یکی دوتا روایت هم میخونم. مورد اول این که حقیقتا غیبت برای دین یک تهدید جدی به حساب میاد. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن الغیبت و اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه. سرعت تأثیر غیبت در نابود کردن و از بین بردن دین یک مسلمان از بیماری خوره زودتر و بفرمایید در درونش اثر بیشتری میگذاره. به شدت برای دین تهدید به حساب میاد. شاید از این عنوان هم استفاده کنیم یا این تعبیر که یک بیماری بسیار مصریه و علاوه بر وخیم و بدخیم بودن به همه آنچه که دین به حساب میاد سرایت میکنه و لطمه میزنه و از بین میبره.
بله.
آقای امام صادق سلام الله علیه فرمودن لا یطمئن المخطاب فی السلام. آدمی که غیبت میکنه نباید به سلامت و سلامتی چشم طمع داشته باشه. یعنی سلامت معنوی و سلامت دینی رو غیبت از بین
میبره.
خب دین یعنی چی؟ مجموعه دستورات خدای متعال که به صورت یک بسته به ما داده و تکلیف داریم، اونجا تکالیف داریم. غیبت یک تیر چند نشونه، یعنی بزنه به دین، به دنیا زده، به آخرت زده، به اعتبار ما زده، به آبروی ما پیشه الله و آل الله. آدم رو از اون اعتبار در سلوک و بفرمایید سلوک توحیدی و ایمانی ساقط میکنه.
بله.
خود اینم یه عنوان میشه، یک تیر چند نشونه.
بله.
به ظاهرش نگاه نکنیم. مورد بعدی و عنوان بعدی خورش و خوراک سگهای دوزخ به حساب میاد. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن الغیبت و قوت و کلاب النار، غیبت خورش و خوراک سگهای دوزخ به حساب میاد. نقل آقا امام زین العابدین سلام الله علیه که پیش ایشون کسی از دیگری غیبت کرده بود، لما سمع رجلا یغتاب آخر، وقتی ازت شنیدن که کسی داره غیبت میکنه بهش فرمودن ان لکل شیء ادام، هر چیزی برای خودش، یعنی هر موجود، شیء اینجا موجود دیگه، هر موجودی برای زنده موندن و ادامه حیاتش به خوراک و خورشی یا نان خورشی نیاز داره،
غذا نیاز داره.
و ادام و کلاب ناس الغیبه، قحطی زده است میاد نان خورش خودش و خوراک خودش و خورش خودش رو اعتبار مردم قرار میده و خصوصیات مردم و از اعتبار و خصوصیات و اخلاق مردم و سلایق مردم لقمه میگیره تا زنده بماند ادامه حیات بده. فرمودن آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که از سامع للغیبه کالمخطاب، گوش دادن به غیبت
مثل یکی از غیبت کننده هاست.
غیبت کننده بفرمایید که شنونده غیبت مثل غیبت کننده است و آدمی که غیبت میکنه و آدمی که به غیبت گوش میده ناظر به اون روایت قبلی، اینا هم سفره هم کاسه هم. دقیق بفرمایید.
نمیتونم بگم من فقط شنیدم. آره، من که نگفتم. آره.
جفتشون آبروی مردم رو تو یه ظرف تلیت کردن و دارن لقمه میگیرن.
الله.
یادآوری عرض میکنم غیبت خورش نفسیه که به صورت سگ ظهور پیدا میکنه.
الله.
نفس اماره اگر به صورت سگ بروز کنه خوراکش غیبت، با غیبت ارتزاق میکنه، از آبروی دیگران لقمه میگیره و اعتبار دیگران تا زنده بماند و ادامه حیات بده. اگه بخوایم با این روایت که خوندیم و اون چند تا روایتی که یاد کردیم برای غیبت و مجلس غیبت یک تجسد و تجسم درست کنیم، اینجور میشه: مجلس غیبت جهنم، غیبت کننده و شنونده غیبت اهل دوزخن که به صورت سگ محشور میشن و خورش و خوراکشون هم غیبته. در واقع غیبت خورش و خوراکیه که خودشون برای خودشون فراهم کرد.
این همون یه عرف مجرمونه به سیما هم.
به سیما هم عمل هر کسی با او اتحاد داره دیگه. عملا فقط مجرمون هم نیستن، اهل ایمان هم من اثر سجود، اون سجود یعنی تبعیت و تسلیم بودن در مقابل تعالیم و آموزهای حق. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن در ضمن موعظه‌ای که به نوف بکالی داشتن بهشون فرمودن که اجتنب الغیبه، از غیبت اجتناب کن، و انها ادام و کلاب النار، چون غیبت خورش و نان خورش و خوراک سگهای جهنمه. در ادامه فرمودن یا نوف کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیب. فرمودن از غیبت اجتناب کن، چون غیبت خورش و نان خورش و خوراک سگهای جهنمه. بعدش ادامه فرمودن که دروغگوی کسی که خیال کنه حلال زاده است ولی با غیبت گوشت مردم رو
میخوره.
خب این روایت رو امام راحل تو بحث غیبت فکر کنم توی 40 حدیث، حدیث 19 هم مطرح کرده و دربارش بحث کرده. عزیزان میتونن اونجا هم مراجعه کنن. حقیقتا سیره امام در خصوص پرهیز از غیبت خیلی شنیدنیه و خیلی خواندنیه و قابل اتصال و اقتدا و الگو. حقیقت سوم عجزه، مثلا غیبت عجزه و تلاش بیفایده است. یادتونو گفتیم تخریبه؟
بله.
بیش از آن که دیگری رو تخریب کنه در اون روابط رابطه خودش رو با خلق
خراب،
رابطه خودش رو با خدا
خراب،
رابطه خودش رو با اهل بیت
خراب،
رابطهش رو به درازنای زمان در دنیا و آخرت به هم می‌ریزه. خبر از بیعقلیش میده دیگه، در جبهه جهل هست و از سرباز جهل به حساب میاد دیگه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن الغیبت و جهد العاجز، غیبت کار آدمای عاجزه، کار آدمای ناتوانه. یادآوری عرض میکنم این ذکر خیره که کار آدمای توانمنده، آدمایی که قدرت دارن که بتوانن نفس خودشون رو مهار کنن. برای اینکه آدم نفس رو رها کنه و دنبال نفس بره، این خودش برای عجزش کفایت میکنه. معلومه که اهل قدرت نیست. حریفترین، قبلا صحبتش کرده بودیم، حریفترین آدم ها کسیه که حریف خودش بشه. کسی که ذکر خیر میکنه از آدم ها معلومه حریف خودشه.
بله.
و کسی که از دیگران بد میگه و پشت سرشون غیبت میکنه آدم عاجز و ناتوانی هست و حریف خودش نیست، معلومه خیلی ضعیفه. که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن که اشجع الناس من غلب هوا، خیلی معلومه پهلوان شجاست و نترس که میتواند حریف خودش بشه و یقه بداخلاقی خودش رو بگیره به سینه دیوار بچسبانه و حق رو از خودش مطالبه کنه و فضیلت رو از خودش. تکرار میکنم ذکر خیر و ذکر خیره که کار آدمای قدرتمند، توانمند و مجاهد در خودسازی به حساب میاد. ذکر خیر فضیلت بفرمایید و الا غیبت عجزه و کار آدمای ناتوانه، کار آدمای عاجزه. اصلا غیبت تلاش بیفایده است. یعنی چی بیفایده است؟ یعنی براش آورده ای از تربیت و خودسازی و خیر و کمال و سعادت در دنیا و آخرت، اعتبار، آبرو پیش خدا، الله، آل الله نمیاره. این آدمی که غیبت میکنه به درد خودش نمیخوره، به درد دیگران که اصلا و در دستگاه توحیدی یک آجر هم نمیشه که بخواد لای جرز بنای توحید ازش استفاده کنه. حقیقت چهارم یه پستی به حساب میاد فرمودن، اونم از نوع زشت‌ترین پستی. آقا امیرالمومنین فرمودن من اقبح اللوم غیبت الاخیار. اگه یادتون باشه قبلا صحبتش کرده بودیم، نمیدونم کدوم برنامه، ولی جلوتر که غیبت کلن حرامه، تو بحث احکامش بود، بله، حکمش بود. غیبت که کلن حرامه، چرا اهل بیت اصرار داشتن که راجع به بعضیا حرمتش بیشتره و زشتره؟ از جمله ببینید یکی از زشترین پستی ها و فرومایگی ها، آقا امیرالمومنین فرمودن همین غیبت کردن پشت سر آدمای خوبه. داد بفهمه. حالا عادت کنه همه جا برش فرق نکنه، ولی میگی آدم خوب با تو مگه چی کار کرد که تو او رو هم رها نمی کنی و پشت سر او هم غیبت میکنی. حقیقت پنجم بدتر از زنا، از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه گزارش شده و دلیلش رو هم فرمودن که چرا بدتر از زنا. الغیبت و اشد دو من از زنا، غیبت و غیبت کردن بدتر از عمل نامشروع زنا به حساب میاد. پرسیدن و کیفه، چجوری؟ آقا رسول الله فرمودن الرجل یزنی ثم یتوب فیتوب الله علیه. کسی مرتکب عمل نامشروع زنا میشه، بعدش توبه میکنه و خدا هم توبهش رو
میپذیره.
ولی ان صاحب الغیبه لا یغفل له، آدمی که غیبت کرد بخشیده نمیشه حتی یغفر له صاحبه، مگر اینکه کسی که باش سرش غیبت شده